لحظه ای درنگ کن، صدای بلند سکوت را خواهی شنید که زیبایی عشق را برایت تفسیر می کند، همچون لحظه ای که غروب درنگ می کند. درنگ، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانم دکتر رونا کاکاوند، دکترای تخصصی روانشناسی. درنگ.
شنوندگان عزیز و محترم رادیو پیام، ساعت 10:06 هست و با آخرین برنامه درنگ قبل از تابستان و فصل جدید که بعد از تابستان آغاز میشه در خدمت شما هستیم و در خدمت خانم دکتر روناک کاکاوند. خانم دکتر سلام عرض میکنم حضور شما، صبح شما بخیر باشه.
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب شجاع عزیز، صبح شما هم بخیر و امیدوارم که برنامه آخر قبل از تابستون خوبی باشه و سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز، امیدوارم که روز خوبی رو آغاز کرده باشن. تو فکر میکنم الان بیشتر عزیزان روز خوبی رو در سوئد آغاز کرده باشن، چون گرمه، واقعا گرمه، آفتابیه، حس تابستونه، داره حس خوبی میده به هممون و انرژی امیدوارم که بالا باشه. و عزیزانی که از طریق اینستاگرام همراهمون هستن سلام عرض میکنم.
یعنی همین دو روزه ها، امروز و فردا باید مراقب باشین، فردا شب دوباره بارون میاد، نمیدونم مملکت میرزه برمان. آره، همین تا فردا بعد از ظهر غروب هر کاری دارین انجام
بدید. آره، تا اونجایی که میشه وسط هفته.
آره، آفتاب بگیرین، نمیدونم تا اونجایی که میشه، نمیدونم، البته مراقب آفتاب سوئد هم باشید، خیلی خطرناک هست. خیلی توصیه میکنند که حتما از کرم های ضد آفتاب استفاده بکنید، ولی به هر حال آفتاب بگیرین، تا اونجایی که میشه ویتامین D ذخیره بکنید دیگه.
خب
خانم دکتر خوبین؟ سلامتین؟
متشکرم، من خوبم.
امروز راجع به رشد پس از سانحه با تقلب حرف میزنیم ظاهرا.
بله.
یه جی پی تی رو نمیدونم اینا هم نوشته بودین، اس تی پی تی، جی پی تی، چی بود؟
پی تی جی.
نه، من یاد چت جی پی تی افتادم، برای همین جی پی تی شی.
آره.
ولی پی تی جی هست. میشه؟
پی تی جی.
آره، پست تروما.
تروما گروس.
گروس. گراوز به معنی رشد کردن، پست تروما گراوز. بله، بفرمایید، در خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم. آره، این موضوعی هستش که فکر میکنم شاید حتی تک تکمون هم تجربهش کرده باشیم، ولی خب حالا میتونیم بیشتر با این مفهوم روبرو بشیم و ببینیم که بعد از هر سانحه یا ترومایی برای ما معمولا چه اتفاقی میفته. و چون تروما یا اتفاقات آسیبزا معمولا تو زندگی ما هستش دیگه، به عنوان بشر و انسانی که داره زیست میکنه بر روی کره زمین، ما هر لحظه ممکنه که باش روبرو بشیم. در نتیجه میتونه موضوع بسیار با اهمیتی باشه که چجوری ما روبرو میشیم با این بحران، با این اتفاق، و آدم ها چه استفاده هایی ازش میکنن. به صورت فردی ممکنه این تروماها باشه، ممکنه جمعی باشه. ما قبلا راجع به ترومای جمعی فکر میکنم حرف زدیم در برنامه‌مون. و مثلا یک اتفاقی مثل پاندمی کووید وقتی که اومد یک ترومای جمعی بود برای کل آدم های جهان و در نتیجه میتونه هم به صورت جمعی ما این رو تجربه کنیم، هم به صورت فردی تو زندگی فردی خودمون، حالا اگر که با بیماری روبرو بشیم، با سوگ روبرو بشیم، ورشکستگی، بیکاری، هر چیزی که به ما رو دچار یک دستاندازی کنه که ما در پسش احساسات منفی عمیقی رو همراه با یک گمگشتگی، یک گیجی، به هم ریختگی، انگار که همه چیز یک دفعه سکان از دستم خارج شده و من دیگه کنترلی رو موقعیت ندارم، انقدر که این موج محکمی بوده، و منو انگار که پرتاب کرده و من پشت این سکان خارج شدم. حالا درسته که شاید واژگون نشده باشه اون کشتی، اما به هر حال برای من مشکلاتی رو ایجاد کرده. پس تروما یا آسیب روانی اتفاق یا رویدادیه که من باهاش روبرو میشم و در پس اون حالا احساساتی مثل ترس، استراب، سردرگمی، آشفتگی، درماندگی از اینکه نمیتونم کاری انجام بدم رو تجربه میکنم و تمام اینها در برابر اون تغییراتی هستش که اون تروما برای من آورده. پس ما اگر که داریم راجع به کلمه تروما حرف میزنیم، منظورمون یک همچین اتفاقیه که میتونه در زندگی من این احساسات رو ایجاد کنه. اما معمولاً تروما میتونه بعدش منجر به افسردگی برای ما بشه، منجر به استراب برای ما بشه و حتی یک واژه‌ای که بتونه خیلی رایج‌تر باشه برای آدم‌ها، شش بیشتر شنیده باشین، استرس پس از سانحه هست. یادم نمیاد راجبش حرف زدیم یا نه، احساس کنم حرف زدیم. PTSD رو، پست تروماتیک استرس دیسوردر.
بله، یک کوتاه راجبش حرف زدیم، خب برنامه مستقل نداشته ولی یک کوچولو راجبش صحبت کردیم. بله،
من فکرم برنامه مستقل داشته. اوکی، حالا بعدا میتونیم راجب اون هم صحبت کنیم. ولی یعنی این که حالا من بعد از اون تروما دچار استرس میشم، فشار روانی میشم و زندگیم دچار تغییراتی میشه که خوشایند من نیست و من حالا علائمی دارم مثل فلشبک، مثل اضطراب ممتد، حالا با افسردگی دارم دست و پنجه نرم میکنم، بیشتر توی اون اتفاقه دارم زیست میکنم و اینجا داره ما نشون میده که خب اون تروما تبدیل به استرس پس از تروما یا سانحه شده یا PTSD شده فرد و این معمولا تا یک ماه و نیم بعد از اون تروما ما بهش نمیگیم PTSD اگر تو همین علائم رو هم داشته باشی، یعنی اگر تصادف کنی و توی یک ماه و نیم تو هی فلشبک بزنی به اون لحظه تصادف و استراب شدیدی رو تجربه کنی به هم بریزی، بهش میگیم استرس حاد که معمولا میتونه بعد از این اتفاق باشه. ماجرا وقتی شروع میشه که تو این مدت رو هم رد میکنی اما همچنان علائم برای تو باقی مونده. اینجا بهش گفته میشه استرس پس از سانحه. حالا اومدن روانشناسان با روی کرده مثبت، روانشناسان مثبت با یک واکنش دیگه هم روبرو شدن و اونا اومدن اسمشو گذاشتن رشد پس از سانحه. یعنی حالا من درگیر اون استرس نیستم و دارم یک بعد دیگر رو زندگی میکنم و دارم رشد پس از سانحه رو تجربه میکنم. توی PTSD ما اینجا فرد اون سانحه یا ترومایی که براش اتفاق میفته توی ذهنش انگار که روان نمیتونه اونو بارگذاری کنه، کدگذاری کنه و متوجه بشه که این مال کدوم دست است، چون اتفاق کاملا جدیده و یکهوییه و من اطلاع ندارم که چه اتفاقی برای من افتاده. من قبلا اصلا از این جنس چیزی رو تجربه نکرده بودم، قبلا تصادفی به این شدت نداشتم، قبلا دچار ابیوز من نشدم، کسی از من سوء استفاده جنسی نکرده و تمام اینها برای من انقدر یهویی و جدیده که این دیتا وارد شده به بدن من، به روان من، ولی من حالا نمیتونم اینو بارگذاریش کنم، نامگذاریش کنم یا بگم که خب این توی این کاتگوری قرار میگیره، حالا ما هضمش میکنیم، تحلیلش میکنیم و حالا که هضم و تحلیل شد در اون قسمت روانم بایگانیش میکنم. به خاطر همین یه مقدار کار برام سخت میشه توی روان و این با من باقی میمونه و مثل یک ذره معلق در روان من این هی داره حرکت میکنه بدون اینکه من تعریف درستی ازش داشته باشم، تا جایی که حالا بتونم کمکی بگیرم و بتونم این رو هم بایگانی درستی بکنه روانم.
مثل جریان کامپیوتر میمونه دیگه، وقتی با یک فرمت ناشناخته ای روبرو میشه، وقتی یه فایلی رو فرضاً شما دانلود میکنید، خب این فایل دارای یک فرمت مخصوصی است. مثلا اگر عکس باشه میتونه فرمت جی پیگ داشته باشه یا پی ان جی، و اگر که فیلم باشه میتونه با فرمت MP4 یا مثلا هزاران MPEG یا احیانا هزاران فرمت دیگری باشه. ولی بعضی وقتا هست یه فرمت هایی میاد مثل DAT که اون موقع خیلی برای ویندوز شناخته شده نیست، مخصوص یک در واقع نرم افزار خاصیه که بایستی بتونه اون رو، اون نرم افزاره میشه تراپیست که بیاد اون رو دستبندی کنه، بتونه بخونتش، بازش کنه و اطلاعات حاویش رو تحلیل بکنه در واقع.
خیلی خوب بود، یعنی استعاره و متافور خیلی خوب بود که ما بتونیم این رو درست‌تر درکش کنیم. دقیقا ماجرا همینه، انگار که حالا در روان من هم یک دیتایی وارد شده که من نمیدونم چیه. حالا آیا همه آدم ها اون تروما که براشون اتفاق میفته شبیه یک، با وجودی که جدیده، یک فرمت بیگانه است و نمیتونن دیگه براش کاری کنن و نمیتونن بارگذاریش یا تحلیلش کنن؟ نه، اینطوری نیستش. حالا یه سری از افراد هستن که اون تروما رو میتونن هضمش کنن، تحلیلش کنن، یه پوشه جدید براش تشکیل بدن، بفهمنش، سعی کنن باهاش ادغام بشن، حسش کنن، بفهمید از زبونش چیه داره، چی میگه و داره چه اتفاقی میفته توش. اینجاست که میتونه یک فردی بعد از اون تروما رشدی رو تجربه کنه و فرد دیگه‌ای درگیر استرس بشه. و اینکه حالا چه تفاوت‌های شخصیتی وجود داره بین این افراد که کمی جلوتر راجع بهش حرف خواهیم زد، اما در هر صورت این موضوع رشد پس از سانحه تو دهه 1990 اونجاها راجبش تازه مطرح شده و دکتر تدسکی اومده گفته که ما یک مفهومی داریم به اسم رشد پس از زانحه که میتونیم روی این موضوع ما کار کنیم و ببینیم که چیه. اما توی یکی دو سال اخیر، شاید یه ذره بیشتر، که این خیلی سال پیش مطرح شده، اما روانشناسان مثبت اومدن دیگه خیلی بیشتر روش تمرکز کردن، یعنی دارن روی افراد پژوهش میکنن راجع بهش. مخصوصا پاندمی هم خیلی بهشون کمک کرده توی این ماجرا که ببینن با این تروما آدم ها چی کار میکنه، که کمی راجع بهش حرف خواهم زد در ادامه. اما رشد پس از سانحه، یعنی که دکتر تدسکی میگه که یعنی اگر که این آسیب رخ داد، حالا من بتونم با این تروما روبرو بشم، تغییر ایجاد کنم در زندگیم و بتونم معنای جدیدی ببخشم و از اون آسیب به نفع خودم استفاده کنم. فکرم خیلی کار سختی میتونه باشه در هر صورت که بتونی از اون تروما، از اون آسیب به نفع خودت استفاده کنی.
یه مزاح بکنم اینجا، برنامه آخره دیگه، میشه مزاحم کرد. میگن یه نفری از مثلا طبقه سوم یه ساختمون افتاد پایین و وقتی خورد زمین، بعد پاشد کتشو تکوند، پاشد وایساد و اینا، ملت جمع دورش جمع شدن گفتن چی شده، چه اتفاقی افتاده؟ گفت من نمیدونم، خودم هم الان رسیدم. یعنی برخوردش با اون سانحه‌ای که اتفاق افتاده در لحظه اول مشخص نبود دیگه، یعنی خودش هم داغ بود، گرم بود، یعنی اصلا فرصت تحلیل براش وجود نداشت. حالا من در قالب جوک تعریفش کردم، ولی این یه واقعیتیه. وقتی که اولش یک اتفاقی خارج از حجم روح و روان آدم برای آدم میفته، اولش ممکنه آدم یکم دچار گیجی، استرس، نمیدونم اینها بشه، ولی بعدن اگر بتونه خودش رو کنترل بکنه و باهاش به قول شما دیل بکنه، بتونه وارد یک سری حالا
شناخت اون اتفاق بشه، از زوایای مختلف بتونه با فکر و روح و روان و کمک باهاش دیل بکنه، قطعا همون چیزی که شما فرمودید میشه، یک رشد فردی اتفاق میفته، یک تجربه خاص اتفاق میفته و میتونه در واقع اون فرد رو اصلا یک فرد دیگری بکنه، میتونه یک رشد خیلی زیادی بهش بده.
آره دقیقا، میتونه یک تروما باعث بشه که حالا اگر من از این ابزارها استفاده کنم بتونم رشد فردی رو برای خودم بیام، یعنی اون رشد پس از سانحه اتفاق بیفته و حالا من از اون آسیب به نفع خودم استفاده کنم.
سوالم رسیده خانم دکتر که میگن آیا هوش عاطفی یعنی EIEQ در درک و پردازش تروما و نحوه برخورد با اون تأثیر داره؟
اگر که دارن راجع به ایکیو هوش هیجانی صحبت میکنن، چون من نمیدونم EIEQ دیگه چه مدلش میشه، ولی هوش هیجانی که داریم، فرد میتونه به هر حال هم با احساسات خودش، ما راجع به روشهاش که حرف میزنم جلوتر، یکی از گام‌های اولیه واسه اینکه پردازش کنی تو این تروما رو اینه که احساساتی رو که در پس این تروما اومده بالا رو در خودت بشناسی، اون سواد هیجانی و عاطفی رو داشته باشی و بتونی اونها رو وربالایز کنی، تبدیل به کلمه کنی، بتونی بنویسیش و راجع بهش حرف بزنی، که میتونه بسیار به فرد کمک کنه. حالا اگر منی که هوش هیجانی پایینی دارم، اصلا با احساساتم کانکت نیستم، سنسورام کار نمیکنه، نمیدونم این اسمش چیه، اون اسمش اصلا چه اتفاقی در بدن من میفته، کار برام سخت‌تر میشه. چرا؟ میتونه کسی که هوش هیجانی بالاتری داره حتما راحت‌تر از پس یک سانحه بر بیاد.
میگه مولانا، اینم یکی از دوستان مخاطبمون در اینستاگرام برامون به صورت کامنت نوشتن که مولانا شمس را گفت پس زخم‌های من چه؟ او پاسخ داد نور از محل آنها وارد می‌شود. دقیقاً از محل زخم‌ها.
دقیقاً.
خیلی سپاسگزارم از این دوست گرامی و مخاطبم.
دقیقا جمله یه که متناسب با رشد پس از سانحه هست، یعنی توی یک جمله داره توصیف میکنه هر آنچه که ما میخواییم توی یک برنامه 40-45 دقیقه راجع بهش صحبت کنیم، ولی اگه دقیق بشیم توی اون جمله میبینیم که نه شعاره نه دور از ذهنه، و نگاه کنیم چه خودمون چه اطرافیانمون خیلی مواقع تونستن در پس زخمهاشون نوری رو واقعا وارد زندگیشون بکنن و رشد براشون اتفاق بیفته. مرسی از یادآوریشون بابت این جمله.
حالا باز من بازم میخوام هی اذیت کنم شما رو امروز دیگه، خیلی امروز میخوام بگم برخورد افراد متفاوته با سوانحی که براشون در پیرامونشون اتفاق میفته. مثلا یه نفر حالا یه اتفاق ناگواری واسش افتاده و میفته به پرخوری، میدونین واکنشش به این اتفاقه اینه که احساس گرسنگی میکنه، میری در یخچال باز میکنه و شروع میکنه قابلمه رو میذاره جلوش و شروع میکنه غذا خوردن. یا یکی دیگر به خواب میره، یکی دیگه داد میزنه، یکی دیگه یعنی این واکنش هایی که نسبت به این موضوع هم یا سوانهی که دور آدم اتفاق میفته هم خیلی میتونه متفاوت باشه و همون در میزان اون رشته خیلی تأثیر میذاره دیگه.
دقیقا. ببینید وقتی که یک ترومایی برای ما رخ میده، به هر حال ما یا باید باهاش روبرو بشیم یا با پسش بزنیم دیگه، از این دوتا حالت نمیتونه مسیر دیگه ای هم وجود داشته باشه، یا اینکه بخوایم کلا جبرانش کنیم، یعنی در فضایی باشیم که اصلا بگیم همچین چیزی نبوده یا همچین اتفاقی نیفتاده. مثلا با یک سوگی من روبرو شدم، بگم که نه اصلا همچین اتفاقی نیفتاده، انکار کنم. حالا اینجا میشه اون روش های مقابله ای که من در برابر تروما دارم، و این کوپینگ استراتژی ها به نوعی میتونه متفاوت باشه در آدم ها. حالا میتونه این روش مقابله من این باشه که من برم غذا بخورم، من برم الکل مصرف کنم، برم هروئین بزنم، برم ورزش کنم شدید، برم بخوابم. به نوعی در پس این کوپینگ هایی که دارم انجام میدم، من میخوام با اون ماجرای اصلی روبرو نشم که داره چه اتفاقی میفته. بعضی مواقع میتونن کمک کننده باشن واسه اینکه من حالا دوباره برگردم به ماجرا، ولی حقیقت اینه که اکثر مواقع این ادامه داره و ما میبینیم که در پس این روش های مقابله ای پر از این مشکلاتیه که من زدمشون زیر فرش و میگم که نه ببینید اینجا هیچ چیزی نیستش و هیچ اتفاقی نیفتاده. و اینجا میشه اون روش های مقابلهی که اتفاق میفته در افراد در پس اون سانحه. اما دکتر تدسکی میگه که اگر بتونی اون آسیبه رو تو به نفع خودت ازش استفاده کنی و اون آسیب معنای جدیدی برای تو بگیره و حالا زندگیت رو جور متفاوت تری به نسبت گذشته بهش نگاه کنی، به احتمال زیاد این رشد پس از سانحه اتفاق افتاده و ما به این میگیم رشد پس از سانحه. اما یک دکتر به اسم فکرم دکتر ماریان اومده یک تحقیقی رو انجام داده و دیده که بازماندگان یک تروما تقریبا 50%شون میتونن رشد پس از سانحه رو تجربه کنن. اصلا عدد کمی نیست، یعنی خیلی خبر خوبیه به نظر من این ماجرا که 50% آدم ها بعد از یک سانحه میتونن رشدی رو تجربه کنن. معمولا شاید پیشبینیمون این باشه که آدم های اینجوری کمترن و اون چند تا دونه که تونستن بعد از یک اتفاقی رشد کنن همونهایی هستن که دارن تو فضای مجازی حالا فعالیت میکنن یا حرف های انگیزشی مثبت میزنن و اینجور کارها انجام میدن، ولی بیشتر یعنی 50% آدم ها تونستن کار رو انجام بدن. و گفته که نشونه های رشدشون این بوده که حالا بعد از اون تروما قدرت شخصیشون افزایش پیدا کرده. یعنی چی؟ یعنی احساس قوی بودن به لحاظ شخصیتی، محکمتر بودن، مصمم بودن رو دارن تجربه میکنن. این افراد بعد از اینکه اون تروما رو تجربه کردن، اگر رشد پس از سانحه رو داشته باشن، قدردانی از زندگی افزایش پیدا میکنه. این میتونه جز ویژگی هاشون باشه. فرصت های جدید رو توی زندگیشون میبینن و تغییراتی توی زندگیشون اتفاق میفته و روابط گسترده تر، یعنی تو روابط اجتماعیشون هم به شدت تأثیر گذاره. حالا من بیشتر ارتباط میگیرم با اطرافیانم، با دوستانم، با خانواده. یا نمونه های وجود داره که بعد از اون تروما فرد شروع میکنه مثلا به نوشتن یک کتاب. خب این میشه رشد پس از سانحه. یا اینکه یک مؤسسه رو میاد و مؤسسه خیریه رو راه اندازی میکنه. من یادم میاد که یکی از کلاینت ها، البته شاید هم ببینن بعدن این برنامه رو، ولی در چه به صورت کل خیلی کلی میگم، بعضی که یک ترومای رو داشتن توی زندگیشون، این تبدیل شد به یک مؤسسه خیریه بسیار بزرگ و اکتیو که به افراد کمک میکرد تو بیماری های مختلف و این شده بود یک رشد پس از سانحه، یک معنا برای این فرد که همچنان هم داره کار میکنه و جلو میره و به افرادی که حالا درگیر مشکلاتی هستند کمک میکنه از هر جهتی. پس افراد با تروماهای زندگیشون میتونن این گونه هم برخورد کنن. یا اینکه حالا بعد از اون تروما میتونه به این شکل خودشو نشون بده که من استعداد و توانایی های نهفته خودم رو پیدا میکنم. یه سری از افراد رو دیدیم بعد از اینکه یک ترومایی رو تجربه میکنن حالا احساس میکنه که دوست داره خیلی نقاشی کنه یا اصلا از قدیم دوست داشته ولی این فرصت رو به خودش نمیداده. حالا انگار که رفته تا یک مرز ناامیدی بسیار بالا، تا مرز درماندگی شدید، تا مرزی که حتی ممکنه توسط مثلا یک کنسری تا لب مرگ من رفتم و برگشتم، توسط یک تصادفی تا لب مرگ من رفتم و برگشتم، حالا خودم رو لایق این بدونم که بخوام از اون چیزی رو که بهش علاقه داشتم یا فکر میکنم که استعداد داشتم ازش استفاده کنم و خیلی مواقع این استعدادهای نهفته تازه شکوفا میشن. اعتماد به نفس افراد میتونه افزایش پیدا کنه در پس این ماجرا و یکی دیگه از اتفاقات در این افراد تمایل به کمک کردن به دیگرانه. یعنی در پس از اون تروما حالا من بسیار علاقه‌مندم به افرادی که توی این حوزه هستن، مثلا اگر که سکشوال ابیوز برشون اتفاق افتاده، یک تجاوز جنسی برای دیگران اتفاق افتاده و من به عنوان یک انسان این تجربه رو داشتم، حالا میام یک انجمنی رو راه اندازی میکنم که به این افراد آگاهی بدم، کمک کنم، سرپناهی باشم، یا راجب حتی خشونت خانگی رو که ما قبلا راجبش حرف زدیم، میبینیم یه سری از افراد که خودشون از این دل این اتفاق اومدن حالا این کار رو انجام میدن. یا حتی شاید ما بتونیم، الان به ذهنم رسید، شاید بتونیم راجب انجمن معتادان گمنام مثل NA، مثل AA که بخوایم حرف بزنیم، به هر حال بنیانگذاران اینها و افرادی که دارن توی اون فضا کمک میکنن یا رسانی انجام دادن، پشتیبانی میکنن، کسانی هستن که با تروماهای ریز و درشتی توی زندگیشون روبرو شدن، مسیر اعتیاد رو گرفتن، رفتن جلو، یه جایی برگشتن، رشد اتفاق افتاده و حالا میخوان به دیگران کمک کنن. میتونه تمام اینها توی این حوزه ها قرار بگیره. و غیر از این، آقای تدسکی اومده یک تحقیقی رو انجام داده، میگه که 80% آدم ها، یعنی حتی از اون عدد قبلی بالاتر، 80% آدم ها رشد پس از سانحه رو حداقل در یکی از موارد تجربه میکنن. اون هم معمولا قدردانی از زندگیه. پس اینجا هم به هر حال یک رشد دیگه که من بعد از اون تروما، حالا از خیلی هاشون بپرسیم، میگه که بیشتر بلدم تو لحظه زندگی کنم. یه جمله خیلی پرتکراری که وجود داره اینه که نگاه هم به زندگی تغییر کرد. اگر از این افراد بپرسی وقتی که مثلا با یک سوگ شدیدی روبرو شده یا با یک ترومایی یا بیماری، میگه نگاه هم به زندگی تغییر کرد از اون لحظه به بعد. و واقعا این اتفاق میفته درونشون. هیچ کدوم اینها نه شعاره نه دور از ذهنه. و اینجا موقع تدسکی داره میگه حداقل ترین اتفاق در 80% آدم ها اینه که من حالا فردی هستم که قدر شناسترم، قدردانترم، قدردان نعمت ها هستم، قدردان فرصت هایی که توی زندگیم هست، آدم هایی که وجود دارن، چیزهایی که خودم دارم. و یه تحقیق دیگه نشون داده که بعد از این پاندمی اومدن روی 385 نفر کار کردن و دیدن که 88% پاسخ دهندگان گفتن ما تاثیرات مثبتی گرفتیم از پس این کرونایی که درگیرش بودیم و این پاندمی که وجود داشتش. و این هم اصلا، این اصلا داره هی عدد بزرگ و بزرگتر میشه. یعنی 50%، 80%، 88% آدما بعد از همین کرونای اخیر تونستن بهبود ببخشن در زندگیشون. به عنوان مثال بیشترشون هم نکته رو که اشاره کردن این بوده که روابط اجتماعیمون رو بیشتر قدرش رو دونستیم و سلامتی خانواده برامون مهمتر بود و تونستیم قدرشناس بیشتری باشیم برای روابط خانوادگیمون، برای عزیزانمون، برای اون بده بسونهای عاطفی که وجود داشته. پس 88% آدم ها این رو نشون دادن. اما سوالی که ایجاد میشه اینه که چرا بعضی از آدما بعد از تروما رشد میکنن، بعضیا نه خیلی با مشکل روبرو میشن و حتی تا مرز نابودی، تا افکار خودکشی و خیلی چیزهای دیگر رو تجربه میکنن، یا حتی اقلش افسردگی و اضطراب شدیدی که بعد از اون دیگه عمل کرده فردیشون، اجتماعی، شغلیشون رو از دست میدن، حتی باعث میشه از شغلشون کناره گیری کنن، از رابطه هاشون خارج بشن و خیلی مشکلات دیگه. یکی از چیزهایی که به این افراد کمک میکنه که بعد از تروما رشد رو تجربه کنن سیستم پشتیبانی قویه. یعنی چی؟ یعنی یک حمایت خانوادگی، دوستی، اجتماعی قوی رو فرد تجربه میکنه. میدونه در پس این کانسر در این مسیر تنها نیست و خانواده داره وقت میذاره، انرژی میذاره، دوستان همراهن، جامعه، دولت داره همراهی میکنه از هر جهتی، حتی به لحاظ مالی، و همه اینها داره به من کمک میکنه که من بعد از این اتفاق بتونم رشد رو تجربه کنم. پس ساپورت خانواده میتونه بسیار به ما کمک کنه توی جدایی، توی ورشکستگی. خب کسی که رها میکنه میگه برو ما کاری به تو نداریم، خیلی کار براش سخت‌تره مطمئنا که بتونه بعد از اون تروما بلند بشه تا کسی که این ساپورت رو داره. ویژگی شخصیتی که این افراد دارن این هم با اهمیته. یکی از ویژگی های شخصیتیشون گشودگیشونه، یعنی اوپننس بودنشونه به تجربه. نه آماده ترن شخصیتن برای اینکه دوست داشته باشن تجربه. حالا این دوست که ترومای یهویی بوده، اما در کل خودشون رو ما میبینیم در مسیر زندگی علاقمند بودن به تجربه کردن، به چالش، آدم های چالشگریزی نبودن و دوست داشتن که برای خودشون موقعیت های جدیدی رو خلق کنن. یه ویژگی شخصیتی دیگه که دارن این افراد خوشبینیه. خوشبینی که در روانشناسی این واژه وجود داره، کاملا علمیه و تا جایی که تو رو واقعیت دور نکنه. ما راجع اون خوشبینی مثبت حرف نمیزنیم، که من بلدم تمام ماجرا رو ببینم، نکات مثبتش رو هم ببینم و بدونم که اوکی میتونم رو اون نکات مثبتش هم حساب باز کنم و از دل اون نکات مثبت هم چیزی برای خودم به دست بیارم. معمولا به لحاظ شخصیتی این ها افراد خوشبینی هم هستن. توانایی ادغام تروما رو دارن. یعنی چی؟ یعنی شما تصور کنید که مثلا نمیدونم حالا میتونه کمک کننده باشه یا نه، ولی فردی که رو بدنش یه زخمی ایجاد بشه، خب و این زخم بمونه، زخم شدیدی هم باشه بمونه و من این زخمه رو هی نپذیرمش یا یه چیزی بدونم جدا از خودم، این میتونه این شکلی باشه. میگه این افراد بلدن اون زخم رو، اون تروما رو ادغامش کنن در زندگیشون. یعنی یک شیء ناشناخته جدای پسننده نباشه تو زندگیشون، اونو درست هضمش کنن، نگاش کنن، بپذیرنش، حسش کنن و حالا حتی شاید من بتونم با دیدن اون زخمه یا کارهای دیگه که روش انجام میدم بتونم احساسات مثبتتری رو برای خودم ایجاد کنم یا بدونم که این چه اتفاقی برای من بوده و چی شده. پس اون تجربه و اون تروما رو میارن توی زندگیشون و باهاش ادغام میشن و شبیه یک گلوله یک گوشه باقی نمیمونه و هضمش میکنن. ویژگی بعدی که دارن اینه که آمادگی رشد و تغییر باور رو دارن. خب اگر که یک فردی، شما خودتون تصور کنید یک فردی، فردیست متعصب، مطمئنا کار برای سخته که بعد از یک تروما بخواد گشاده رو باشه، بخواد منعطف باشه نسبت به اینکه باورهاش تغییر کنه. اگر من آدمی بودم که از اول میگفتم زندگی تلخه، فلان، مشکلات همیشه برای منه و همیشه در حال این جملات بودم و تکرار میکردم و دچار این یأس فلسفی و اینها بودم، توی این نقطه هم به احتمال زیاد پای اون ماجرای وای میسم، چون این ویژگیه رو ندارم که بخوام بگم او نه میتونه. ببین من از پس این ترومای بر اومدم ردش کردم، یک بیماری شاید بوده، همه قطع امید کرده بودن، من ردش کردم، حالا میتونم شاید یک تغییر ایجاد کنم روی اون باورهای قدیمی. اما افرادی که متعصبانه نگاه میکنن به باورهاشون و علاقه به تغییر ندارن، مطمئنا کار براشون سخت میشه. وقت داریم یا نداریم جاش؟
نداریم دیگه، وقت واقعا نداریم.
تقریبا تمومه.
باشه، اگر در حد دو سه دقیقه است بفهم.
نه، در همون حد که حالا نکاتی وجود داره که بعد از یه تروما چجوری ما این رشته رو بتونیم تجربهش کنیم. همون قبلتر گفتم که گام اولش میتونه روبرو شدن با اون هیجانات و احساسات باشه. از نوشتن بسیار میتونید کمک بگیرید، از روابط اجتماعی بسیار کمک بگیرید، چون قبلترش اشاره کردم که میتونه سپورت اونجا نشسته باشه، سپورت روانی که حالا یک درمانگری بتونه با شما همراه بشه تا بتونید از پس این تروما بر بیاین و حرکت کنید رو به جلو و ازش معنا بسازین در زندگیتون. مرسی ازتون که به من گوش کردید.
خواهش میکنم. حالا من نمیدونم این کامنت هست یا سوال هست که نوشتن که چرا بعضی از آدمها رو میآورند به قرآن و خدا در صورتی که قبلا به اینها اعتقاد نداشتن در این گونه موارد. یعنی خیلی وقتا دیدین دیگه، مثلا داریم مثلا هایده الان تو جهنمه دیگه، داریم مثلا الان هایده گوش میکنیم تو جاده داریم میریم، بعد یه اتفاقی میفته، احیانا ممکنه تصادف بکنیم، یه دفعه میگیم یا ابوالفضل یا من نمیدونیم. یعنی یهویی، حالا جدا از این که حالا این میتونه به صورت فرهنگی از بچگی آموخته های ما باشه به نوعی، ولی در واقع بعضی ها هستن که حالا شروع میکنن در موارد ناگوار با خدا معامله کردن. یک دقیقه هم در این مورد توضیح بفرمایید.
خواهش میکنم. ببینید راجب سوالشون، این اتفاقا اشاره شده بود به این که خیلی از افراد در پس این در پس تروما رشد معنوی رو تجربه میکنن. خب حالا این رشد معنوی واسه هر کسی به معنای مختلفی داشته باشه. اوکی، یه دفعه یه کسی به شدت رو میاره به طبیعت و سعی میکنه طبیعت رو زیست کنه، در آغوش بکشه، حسش کنه. یک کس دیگه میشه قرآن، خدا و حسایی که داره و هر روشی که به ذهنش میرسه. اینجا در هر صورت تغییر اتفاق افتاده، تغییری که داره برای من معنا میسازه. کی میتونه رد کنه یا تایید کنه که چی درسته چی غلطه؟ برای اون فرد داره کار میکنه. وقتی داره کار میکنه یعنی مسیر درستیه.
بله، بسیار سپاسگزارم از شما. قبل از هر چیز من آرزو میکنم که تعطیلات تابستانی به شدت به شما خوش بگذره و پروپیمون برگردین بعد از تعطیلات، گرچه که همیشه پروپیمون بوده و اصلا توصیه بی خودیه که من دارم میکنم، ولی امیدوارم که همیشه برقرار باشین. خیلی سپاسگزارم از شما خانم دکتر به خاطر حضورتون در رادیو پیام، به خاطر اینکه فرصت میگذارید، وقت میگذارید و برنامه تهیه میکنید برای این رادیو، و امیدوارم که این همکاری سالیان سال ادامه داشته باشه. در پایان به سخنم رو با شما شنوندگان عزیز هست که اگر که مایل هستید از مشورت خانم دکتر مثل همیشه بهره بگیرید، بیشتر میتونید با شماره 0761-55-88-11 با پیش شماره 2046 تماس بگیرید و از مشورت خانم دکتر بهره مند بشید. ممنونم از شما، روز شما بخیر باشه.
ممنون از شما جام شجای عزیز، امیدوارم که شما هم تابستون خوبی رو داشته باشین، پر انرژی برمیگردین و امیدوارم همه عزیزان بتونن از این تعطیلات استفاده خوبی ببرن.
ممنون از شما، روز شما بخیر باشه. خدا نگهدارتون.